些患者癌症不是还是在这个新闻的我们这种事情这样可以大陆人物还是对我们还是对我们的人把这些去医院的人物那咱们明天想想什么事情他父母在社区宿舍里依然像我的儿子是该自己的事家里这个事情都很多他们把所有的文明丁把儿子们有的中间然后在我的学习高的满足你的让我们去家里这么黑家里这些手机发出什么阿罗巴这种习惯的阿萨玛都跟着强制下一阵地也不需要怎么想哈拉斯罗巴后来这种习惯说在这些场面也没搞清楚毛泽东大陆的法西斯们或者咱们这种习惯没把这些不管你把外科出手的可能放不或者是一样我也不想说我也不想说我不知道这样的就好像不是对孩子的故事和朋友和我们去修行我们把这大陆的战争我是有战争我们这个就是空间嘛所谓的我大陆的这都这些是在杀把孩子出来的大陆的我想他给我说的比较我们的你看必须去的修行就برای اینکه مقدمه باشه برای روی به بحث من دوباره با آخرین بندی هفته پیش خوندیم شروع میکنم من که یه موضوع خیلی شورده کرده باشه بود داستان چی رو بیرون شده سر میکرد یه چی بگه حافظه رو شد اون که بند رو خوندیم ادامه خواهیم داد خود بحثی رو میشه و بیریم توی در واقع اگل و مارکس و بعد اون رو بیریم داستان از چقدر توی صفحه بندی من فصل 60 یعنی این میشه انتهای اون فصل ارزم به حضورتون که انتهای فصل 6 مبارزه سیاسی و جنگ نظامی تقریبا صفحه آخرش نمیشه اونجایی که داره تفاوت تفاوت دولت جامعه مدنی شب و غرب یکی مونده به آخر خط 4-5 در روسیه دولت در روسیه دولت همه چیز بود و جامعه مدنی با ترد و تکامل نیازه داشت کلمه مشخص گرامشی اینجا ژلاتینسه به انگلیسی شمنده ژلاتینی یعنی سیال حالا که تورد گذاشته مثلا به جای تورد اگه میخواد میسید بزن بزن یه شکننده یعنی بافت جامعه مدنی توی مشخصا شهر بافت شکننده است بافت سیال بافت نیست در نوستان یعنی تصویت و تحکیم به تحبیر نشون یه منظورش این هم ژلاتینی بودن رو هم اگه مد نظر باشه تا حد این گویاست در روسیه دولت همه چیز بود و جامعه مدنی بافت شکننده و نیافته داشت در غرب در مقابل بین دولت و جامعه مدنی رابطه عمیق پدید آمده و هرگاه شکافی در ساخت دولت پدید می‌شد بافت پرقوام جامعه مدنی چهره برمی‌داشت دولت تنها در مقام یک سنگر بیرونی بود که در پس آن شبکه گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات قرار داشت بدیهی است که مقدار و میزان این استحکامات در دولت‌های مختلف متفاوت بود و دقیقاً به همین لحاظ شناسایی و ارزیابی مشخص اوضاع در هر کشور یک امر ضروری به شمار می‌رفت. این تقریباً پیش‌برده اون چیزی بود که ما هفته پیش بود مفصل سرش ارزم به حضورتون که بحث کردیم. شاید باید در سری اندرسون سمیتی داری که از که بیشم چند از سری معرفی میکنم در مطمئن بخونیم اینجا جده بودم دو اون که مقاله گفتم مقاله قدیم مدنی از اصلا هفته داری جدولی که در واقع اندرسون کشید جدولی که هنوزم یه جوری خلاص تنقیق کل حرفای گرامی تو بحث سرسی که تمام شب در بوده در واقع خیلی مختلف همین بعدی هم از اینکه خوندیم و این نیجو میدوستم هیچ بعد مقابلش آن صحبت
موافقت اجتماعی
جلب نظر افکار عمومی یا هر اسم دیگه که میخواد برش بورژوازی یه جورایی به تعبیر میتونی مطالعات استراتژیک هم با شما حکومت میکنه هم با هویج، این هر دوتا اینها در میون. اما بیش از هر چیزی بورژوازی سرمایه‌داری قرن 19 به بعد به اتکای جلب موافقت و همراهی و همنوایی شهروندان یا به عبارت بهتر دیگر طبقات با خودش که پیشرفت میکنه داره جای پای خودش محکم میکنه. خلال چی؟ گسترش دادن ارزش‌ها، هنجارها، باورها و سنت‌های خودش در میان دیگر طبقات. هنوز حرف جدیدی نسبت به هفته پیش نزدیم، ما داریم دوباره حرفای هفته پیش زدیم یه بار دیگه مرتب میکنیم تا مقدمه بحثمون برای ورود به مباحث جدید فراهم بشه. بنابراین طبق این مفهوم بندی پیاندرسون صورت بندی گرامشی توی هر مسئله بیش از هر چیز با دم و دستگاه‌های تولید اجماع در برابر در شرق یعنی مشخصا در روسیه دولت بیش از هر چیزی به اتکای یک دستگاه نظامی و قهرآمیزه حضور داره و تثبیت شده و بنابراین حالا در ادامه خواهیم دید راه حل مبارزه در خصوصی با چنین دولت با دولت در غرب و با دولت در شرق اساس متفاوت خواهد به دلیل ماهیت متفاوت دولت با دولتی که صرفا یک دستگاه نظامی و جنگیه باید همچنان خود گرامشی هم تعریف میکنه تنها استراتژی جنگ مانوپی جنگ متحرک، یعنی دقیقا جنگی که صدای چی داره تفکیر خود دولت رو چون صرف هم شما با یک جنگ ضربتی و دستی و با دول گرامشی تخاصمی سرکار در برابر دولت در غرب دولتی که صرفا نمون اصلاح نظامیش نیست باید کلی نهادهای جامعه مدنی از مدارس گرفته تا کلیسا گرفته تا احزاب گرفته تا مطبوعات گرفته تا این روزها میدیاها همه یه جورایی دارن هژمونی اون رو و انداشتها اون رو تبلیغ میکنن صرفا با یه جور جنگ ضربتی و تهاجمی و مانوری نمیشه کار رو پیش بود باید که اون چیزی که گرامشی اسمش رو میذاشت پوزیشن وا اهمیت پیدا میکنه جنگ موضعی یا نبرد در سر حق پوزیشن ها مشخص در دل جامعه دی که چند خودش هم با الهام از بحث های نظامی مطرح کرده بود جنگ چی؟ زمان بعد گام به گام پنسایشی و در این بیش از هر چیزی تدبیر برای حد سنگرها و دژهایی که بورژوازی پیشا پیش در دل جامعه مدنی تسکین کرد بنابراین کل این صورتبندی که ما داریم سر صحبت میکنیم چون که باقا بحث کردیم سرش تلاش گرامشی است برای توضیح دادن اینکه چرا متفاوت مبارزه انقلابی در شهر و در غرب خواست به این سوال جواب بده که چرا با همون الگویی که فرانسیس ریستا یا بولشویکا در روسیه پیش رفتن و انقلاب شروع شد با همون تاکتیک‌ها با همون الگوهای مبارزتی نمیتوان در غرب مشخصا منظورش اروپا بود باز هم اروپای غربی و اروپای جنوبی یعنی شخصا فرانسه آلمان پرتغال ایتالیا اسپانیا و این دست کشور با همون استراتژی بولشویک در روسیه نمیتوان در غرب پیروز شد ایشون بوم نشون که تمام تلاش ها برای شروع الگو برداری از روش بولشویکی از 1918 به بعد شکست خورد و یاد بودید بار هم سر این بحثی هم کنید که تلاش هایی روش پاسخ با همین دلاله شکست به انقلاب های سوسیالیستیش در اروپای بعد از پایان جنگ اول در صورت که کل اروپا رو جور organic crisis ها میتونن بگوییم مثل بگرانش بحرانهای ساختاری، بحرانهای هنگاموار، بحرانهای organic در وقت بعد از جنگ بودی. به نظر میرسید که این شرایط جنگی که در واقع باعث شد کل نظم کاپیتالیستی سوس بشه بهترین فضاست و بهترین فرصت برای حمله انقلابی سوسیالیستی، ولی همه این انقلاب ها زیرتر یا زودتر شکست کنند و تلاش کنند محدود به پاسخ دادن به دلایل شکست با توضیح تفاوت ریشه‌ای و بنیادی ساخت دولت و نسبتش با جامعه مدنی در این دو جامعه. این میشه کلیت فعلا بحثمون که الان با جزئیات ادامه میدیم.
این دو
جامعه
دولت چه مهاجرت
قرار که پیش باشه. و نقض سوم بزرگتان بود در نقام یک مارکسیست اروپایی این بود که حزب اونقدر دیگه گنده شده که جای پرولتاریا رو گرفته. که شما با این همانی حزب و پرولتاریا هستن بگویی که انقلاب حزب انقلاب خود پرولتاریا هست، در صورتی که اتفاقا از امثال روزان رو به بعد با خیلی از دیگر از مارکسیست ها این بود که اساسا حزب به نام طبقه پرولتاریا رو انقلاب میکنه و این شکاف رو به این روزها همچنان وجود داره، در صورتی که بلشویک ها دارن چنین وانمود میکنن که این رو با همین هم هم هر کاری که حزب میکنه تو بویی که خود طبقه کارگر داره میکنه، یعنی به نام طبقه کارگر میکنه داره مثلا دهن طبقه کارگر رو صاف کرد چنانکه بارها بارها پیش ماند و همچنان مدعی بود که پردیدار منافع طبقه کارگر رو نمیدید و عجیزه هست. خلاصه میخوام بگم که این چیزی که گفتی این دوتا استراتژی متفاوت مطمئنن در نوع دو سوسیالیزم احتمالی مؤثر خواهد بود. میدرده این سوسیالیزم که از خلال یه جور نبرد مبارزه مدنی ساخته شده، یعنی از خلال یه جور دموکراسی مدنی ساخته شده اون چیزی که تزگرام میشه، مطمئنن با سوسیالیزم مدل روسیش که اساساً محصول یه جور حمله بازن بوده به دولت و فقط یک باره دولت و برقراری یه جور در واقع دیکتاتوری از اساس روز کنید برای این بحث. تا چند گفتم ریشه هاش میشه به خود همون بحث و دعوا و مناقشات که خود مارکسیست های اروپایی روسی با هم دیگه داشتن و حتی مارکسیست های روسی با هم دیگه داشتن دیدین تفاوت. یکی از دلایلی که بولشویک ها و منشویک ها که تنش اصلیش رو همین بودید توی هزار سال دیگه بولشویک ها چکار کردن؟ دولت موقت سنگین بودن بخش بودن دولت موقت انقلاب فوریه هزار سال دیگه انقلاب اول هم لیبرال بودن، سه تا جریان اصلی بود دیگه توی انقلاب فوریه، هم لیبرال ها بودن هم سوسیالیست انقلابی همون اس آر ها و هم منشویک ها. اینا دولت موقت داشت بلشویک‌ها هم اول بیرون مونده بودن خودشون از خود از مشارکت در پروسه دولت موقت پیش بودن بیرون و بعد چهار پنج ماه بعد به انقلاب اکتبر کل قائله دولت موقت و کل این سه چهار تا جریان پروسه مشارکت داشتن رو بلشویک‌ها در هم پیچیدن و اون داستان انقلاب اتفاق افتاد. حالا
این توصی که از آجی برای ما گذاشت داریم داشتیم از اوکرین از من یک سیگه و بین اینو مرسند خواهد شد ایش با وقتی سایی در اون مثال پیشی بود که پروژه سوسیلی در شهر و قرد زباوده این مثل اینکه چه باید کردن در صد اگر اینو به مسابقه توصی آنچه که شکست اصطلابات قردی رو توصی شده اصطلابانی شد
امروز تو شرایط فعلی مثلا روی تدگرامشی اساساً موضوعیتی داره، هنوز استقاط نظری داره یا نداره، یا حساب گرامشی هم ها که دوشن هستن که هنوز دفت پسر رو بایی نظر خود گرامشی کردن، این پرسشی شده که حتما باید یه جایی بهش پرداخت. اگر چون داشتیم و این کلاس ادامه پیدا کرد، حتما یکی دیگر چیزی که هم تو ذهن من شکل گرفته در واقع میراث گرامشی توی پسا گرامشی ها جریانی هستن که امروز مشخصا خودشون گرامشی هم میدونن و اساسا بازسازی کرده منظوم گرامشی. حالا مثلا هر کسی مثل لاکلاو بگیدید تا منجا گفته بگیدید تا خیلی دیگه متأخره. میتونیم سریع بپردیم آره نه ملاحظه شما ملاحظه درستیه، یعنی اینکه حواسمون باشه که خود این صورتبندی رو هم انتقادی بکنیم تا جایی که برقراری نسبت این صورتبندی با مثلا وضعیت معاصر ما برقرار بشه. مطمئنه این ملاحظه درستیه، خب همه باید حواسمون باشه که دیگه این هر هیچ صورتبندی در زیر نظر یکی نظری برقراری حالا هر چقدر بوده حالا هر چقدر به ظاهر موجه به معنی نیست که سراخ سنبه توی کارش نیست، یا اگر بخواییم برای وضعیت سنبوشیم استفاده به کارش ببریم میتونیم تا نحن به نحن از نزدش استفاده بود بین طور باید چین چیزی نیست. خود اگر مثلا خود گرامشین به سراحت اقدام میکنه که تو همون روحای غربیش هم تو وضعیت هایی که همون بحران ارگانیک شکل میگیره نظم و سامان امور سوس میشه و میباشه هیجمونی مدنی در واقع بورژوازی تدوین میشه، دوباره سرپرده هم دستگاه سنتری در دولت پیدا میشه. این مثلا داشت تعارفی نداریم، یعنی از یک که ساده است مثلا تو هم مثلا نیست که تو غرب همه چیز مثلا با یه جور همین گفتگو و توافق و اجماع و فلان همه چیز پیشا پیش حل شده است، پیش تنشی یه درگیری یه دعوی شکل نمیگیره. تو هم کاملا برعکس ببینید توی مثلا هم چند سال اخیر بشید ما با بحران ساختاری سرمایه داری 2008 به این سمت سرکار داری این نگاهی انداختم به کل بحران هایی که حالا نه اینکه خشونتشون اینا فرافکنی کردن مثلا بردن تو خاورمیانه، نه اصلا اون روزای کنار اون سرجاش تو خود همین جوان غربی هم ما با یه جور با پررنگ شدن و جدی شدن دوباره یه همون دام دستگاه سرکوبگر هم به صورت مشخص سرکار داری اون ویژگیه اون چیزی که گرامشی اسمش مثل بحران های ارگانیک برنامه برن که شکل بگیره دوباره هم از که سرکوبگر هم سرگردشون پیدا میشه. این به معنی نیست که مثلا اونجا پلیس گوگل مدلیه میشه، این فقط از خلال گفتگو با شما مثلا راضیتون میکنه که به خونتون برگردید، که شوخی بیش نیست. ما انقدر ساده انگار نشدیم بکنیم داستان از این مدل اونجا مشخصا اتفاقا خیلی رادیکال تر، خیلی حساب شده تر، مهندسی شده تر از اینجا پلیس قرارش چیزش جمع کنه جمع. یعنی مسئله یه گرامشی اتفاقا خودشم صراحت داره مسئله دولت در غرب قهر به علاوه اجماع، یا قهر به علاوه اجماع، یا سلطه به علاوه اجماع. یعنی این مهم که این همواره با هم نسبت این دوتا موازنه این دوتا تو بره های مشخص تاریخی و سیاسی متفاوت میشه. تو یه برهی پای قهر میاد وسط و پر رنگ در میشه، تو یه برهی دیگه پای اجماع و توافق. این برمیگرده به مومنت های مشخص سیاسی و اقتصادی که میشه حالا جا به جای بودش اشاره کرد. لیبرالیسمی جبه کار ببریم این فوشت نیست چون هم مثلا مود شده لیبرالیسم و نون لیبرال دوباره تحت فوشت رو بگیرم نه به عنوان یه جریان مشخص سیاسی و اقتصادی و طبقاتی این جامعه مدنی به معنی لیبرالیسم شد چی؟ همون قلمرو مستقل از دولت معمولا این به کار بود یعنی هم تعبیر جامعه مدنی لیبرالیسم هم از دولت مستقل هم از چی؟ فرد خصوصی نتیجه چیه؟ نتیجه افراد مشترک و منافع مشترک و منافع مهمه افراد مشترک و منافعی که قول همون اون اینترست مشترکشون چیکار کردن؟ تشکیل یه سازمان، یه تشکلی، یه انجیوی، یه شرکتی، هر چیزی جدا چون کاملا هم ماهیت اقتصادی هم حصول داشته باشه این معنی جامعه مدنی تو همیشه لیبرالیسم یک قلم روی بیش از هر چیزی یک قلم روی مستقل از فرد خصوصی و از دولت سیاسی چجوری ساخته میشه؟ از خلال این همگرایی همین افراد مشترک المنافع یا از خلال سازمان دادن افراد مشترک المنافع افراد مشترک المنافع خودشون سازمان کنن که نهادی به سازمان یه حزب یه جمعنا انجیوی شرکتش نیست تا مثلا منافع مشترک خودشون بگیرن خیلی تعریف دم دستی از جامعه مدنی و از لیبرالیسم اینه که امروز هم که ما به کار برن جامعه مدنی رو میفهمم اما جامعه مدنی من به گرامشی هاییش چون که داریم سعی میکنم توضیحش بدیم چون که دوستمونم شاید درست کرد اساسا قلم رو مستقی از دولتی نیست این نگاه تفاوت فهم گرامشی از سنت لیبرالیستی در فهمش از جامعه اتفاقا جامعه مدنی ادامه دولت سیاسی یه چاری هم کرد ببینیم گرامشی فکرات که این انتگرال سیت یا دولت یک پارچه محصول چیه؟ یک پارچه محصول دولت سیاسی به علاوه جامعه یعنی توی خیلی مهمه کاملا راه خودش را سنت لیبرالی جدا کرد و کاملا فهمش هگلیه حالا در ازنها خود بریم هگل تا هگل رو نفهمیم نفهمیم از گرامشی ولی منظورش روشن دولت یک پارچه اینترگرال استیت و پولیتیکال استیت فرق دولت سیاسی منظور چیه؟ همون چیزی که ما امروز به اصطلاح ازش تحت عنوان گاورمنت یاد میکنیم تو انگلیسی این هیئت دولت و همه نهادهای سیاسیش و علاوه جامعه مدنی این همون نهادهایی که دستان در کار الغای ارزش ها و باورها و هنجارهایی هستن که طبقه حاکم در روح پولیتیکال استیت هم دستشه یه جورایی واجد بود ولی که یکمی باز به زبان محضرت اون سیاسی که من اگه بچه ها چه اون سیاسی خونده باشن شما من داستان رو بگیرم چیه خیلی هم تفصیل مهمه از جمعه سیاسی متاسفم که فارسی به کل ما برعکس ترجمه شده استیت رو ترجمه کنیم دولت و میگیم دولت منظورم چیه رئیس جمهور و هیئت وزیران رو میگیم دولت یعنی هیئت حاکم سیاسی در صورتی توی انگلیسی این گاورمنت همون پولیتیکال استیت دولت که این دولت میره اون دولت میاد این تو بار فرق دولت میکنیم با حجاب جایی علم سیاسی سر کنیم این گاورمنت هم باره دست به دست میشه یعنی دولت بین احزاب مختلف و نیروها سیاسی مون گاورمنت اما استیت چیه ساختار کلیه و ساختار سراسری قدرت حاکم که گاورمنت داره در دل اون استیت کار میکنه به نوزا تفاوتهای جدی بود. به این معنا مثلا استرس باید اگر روشون فارسی دقیق ترجمه کنیم، استرس باید ترجمه کنیم یه چیز شبیه حاکمیت و گاورمنت رو باید ترجمه کنیم دولت، به معنی که ما در زبان معنی فارسی می‌کنیم. ایران خیلی قشنگ میشه داستان تفاوت این دوتا حاکمیت دولت. حاکمیت چیزیه فراتر از مشخصا دولت هایی که هر چهار سال اول باشن، در اون ساختار کلی قدرت در مثلا جمهوری اسلامی و مثلا رأسش هم ولایت‌فقیه هست و دیگه ارکان کلی نظام یا اون چیزی ما ازش به نظام یاد میکنیم، کلیت نظام که مستقل از که این دولت بیاد یا اون دولت بره، همون چیزی که ازش به استیت تو موسیقی یعنی باعث بزرگ ازش یاد میشه، یا به زبان گرامیشیایی اینتگرال استیت. و در برابر دولت در مقام قوه مجریه همون گاورمنت هم. یا به زبان گرامیشی پولیتیکال استیت. متوجه این ذرایف زبانی باید باشه که تو حالا تو هر سنت های متفاوتی به کار بریم اینا با هم متفاوت کنیم، ولی صورت مثلا خیلی روشن اصلا هیچ چیز پیچیده یه هم نیزیم. باید میگم تو فارسی هم تو نیون اسلامی هم اجازه دیم اصلا این تفکیم تو ذهنمون هست بین حاکمیت و دولت. دیگه حاکمیت اون قدرت کلانه و دولت از اون چیزی شبیه قبی موجودی. این تفاوت هست، یک دولت سیاسی امروز هست بین گاورمنت و استیت، دو تو گرامیشی هست بین تفاوت پولیتیکال استیت و اینتگرال استیت. حالا این اینتگرال استیت که در صحبت کردیم به زعم گرامیشی مجموعه این پولیتیکال استیت و سیویل سوسایتی. این اینتگرال استیت چیزی خودشو تکیه میکنه، خودشو بازدارید میکنه، خودش چجوری خودش رو تثبیت کرده یک از خلال پولیتیکال استیت، در خلال چی هم هم میکنه را شخصا با ایونز و فورس را به اتکایی از مهمتر زمگرامشی سیبی سوسایتی در خلال چی هم هم میکنه تولید توافق اجماع. وقتی جان مدنی داره حرف مزنه منظورش چیه؟ مدرسه، کلیسا، احزاب، شرکت های خصوصی و خیلی از این دست نهاد ها. و پیش این نهاد ها بزرد مشخص که نهاد های سیوی سوسایتی هم اصلا نهاد فرق گرفتی نهاد های مستقلی هم نه، اینا کاملا دارن ارزش ها و سبک زندگی و سنت ها و هنجار های عوام نظم موجود رو به همون اینترنال استیج رو باز کنید. این هم کارش این چیه سیوی سوسایتی تولید میجون هم نبایی اجتماعی. حالا از خلال این چیم بریم توی این فصل این مسئله انسان جمعی یا مسئله هم نبایی اجتماعی. این فصل گرامشی این فصلش مشخصا خیلی فصل مهمیه، این دقیقا در از اینجا وارد همین بحث میشه که چگونه دولت‌های بورژوایی و خلاف دولت‌های قرن 18 و 17 و 18 هم دولت‌های فئودالی جلسه قبل رو یاد بیارید. وظیفه جور تولید هم نوایی اجتماعی رو از خلال آموزش شهروندان به عهده داره. حالا اینو بخونیم با هم خیلی تکلیف روشن میشه به زبان خود گرامیشی. درباره نقش آموزنده و سازنده دولت جانم 169 من 68 شما از ما شما 66 این کتاب جدیده. در باید نقش آموزنده و سازنده دولت، هدف دولت ایجاد نوعی تازه و تکامل یافته از تمدن و انتقاق این تمدن و نیز اخلاقیات توده های وسیع خلق با مقتضیات تکامل مداوم دستگاه تولید اقتصادی جامعه است. دولت یکی از کارهای دولت مشخصا بورژوایی قرن 19 همین حالا خواهیم تفاوت شد فوق العاده مهمه، اینه که یه جور
اما دستگاه production of morality هم هست، تولید اخلاق به جمعی یک اخلاقش تبوده یا چی مهم میشه morality و ethics. ما هر دو فارسیش درش میکنیم اخلاق، اما morality نظر بر چیه؟ جور اخلاق اجتماعی ناظر و ارزش ها و پنجاه های کلی که باید ازش تبعیت کرد. اتیک چیه؟ اون نسبت فرد با این منظومه اخلاق. این نسبت توی مورالیتی مثلا فرد نیست، مثلا خود ارزش ها و پنجاه هاست. چی این ارزش ها و پنجاه های کلی و اجتماعی تن رو باید ازش تبعیت کرد؟ این پرسش مورالیتی از دل چی میاد؟ یا باید چی باشه؟ همواره باید سوشیال باشه، همواره باید کالکتیو باشه. مورالیتی همواره ناظر بر یه اخلاق اجتماعی و کلیه. اتیکس اما بیشتر ناظر بر یه جور اخلاق فردی، اخلاق یعنی جوری که خود فرد زندگی اخلاقی رو برای خودش تعریف میکنه. خیلی تفاوت جدی و تعیین کننده ای. فقط دو تا سنت اشاره کنم که مجال نیست بهش بپردازیم. مثلا وبر در اون کتاب بسیار بسیار مهمه پروتستان اتیکس اند اسپریت آف کاپیتالیزم، اصلا تصادفی نیست که نمیگه پروتستان مورالیتی، میگه اتیکس پروتستان. چون اونجا برای وبر توضیح چیه؟ که فرد پروتستان در من 16 نسبت خودش رو با خدا و امر مقدس و امونی چگونه تعریف میکرد که منجر شد به یه جور زهد ورزی فعالانه که از دلش یه جور ریشه های سرمایه داری در من
جمعه
اخلاق شرفی هم بار داره. بله بله حتما حتما، خیلی این بحث مهمی. حالا یه بار توی مجال دیگه ای اصلا میتونیم همین داستان اتیکس رو توی وبر حالا مفصل رو بحث کنیم. خیلی هم جایی هم من دیدم کم تعداد شده بشه، ولی خب پرسش وبر اونجا اون که تا اخلاق پرسیشان بستن هم داشت که فرد پروتستان چگونه نسبت خودش رو با جهان تعریف کنه. مثلا باید همین هست که اینجا پای پرسش از معنا و اینها وسط بیشه میشه. یکی اینه که این اتیکس رو مثلا تو جامعه شناسی میشه مفصل سرش بحث کرد. یکی هم چیه؟ فوکوی متأخر. تو فوکوی متأخر یعنی آخری چند تا فوکو داریم یه چند تا فوکو نداریم پروژه های متفاوتی فوکو داشت. فوکو از 1980 به بعد بیش از هر چیز درگیر چی شد؟ پرسش از اتیکس که اصلا تو ایران متاسفانه تقریبا هیچی نداریم از این فوکوی متأخر، کاملا فوکوی گم شده و ناشناخته تو ایران. الا یکی دو تا گفتگو تو کتاب تئاتر فلسفه اگه دیده باشید، یکی دو تا مثلا متن از اون فوکوی متأخر هست. فوکو برای توضیح اتیکس تا کجا عقب میره؟ تا یونان هم بره باقیمون. و اخلاق برایش چی میشه؟ اتیکس. اتیکس از کیر آف سلف، جور دقدقی خود را داشتن میشه اتیکس. یا بخواییم به زبان خودمون ترجمه کنیم، اخلاق مسابقه تا یه حدی دیگه، ولی این کیر آف سلف متناسب بخواهم با این رو فرهنگ در واقع صوفیانه یا عارفانه خودمون ترجمه کنیم بهترین ترجمه چه؟ مراقبه نفس. اخلاق مثابه مراقبه نفس. بگذار از این چیز هم از اتیکس مثابه نورمی کاملا مثلا سلف توی اتیکس مهم میشه. حالا اینا رو فقط اشاره کردم که حالا پرسش رو بشه تو ذهن تو بعدا بتونید دنبالش کنید، ولی اینجا مشخصاً درمشته از این هست که دولت در مقام نهاد آموزنده یا ایژوکیتیو، دولتی که وظیفه ایژوکیشن رو بگیره، ایژوکیشن فراتر صرفا مثلا نظام آموزشی یا مدرسه ها، دولت که اساساً وظیفه چی رو بگیره؟ که یک انسان جمعی بسازه، یک کالکتیف یومن بسازه. از خلال چی؟ تولید اخلاقیات. اخلاقیات اینجا دیگه نه کاملا از واسه اتیک رو روی بیرون اخلاق و نه مورالیتی. حالا جدابه باز هم روشن دردش. لذا حتی تکمین انسانیتی که ساخت فیزیکی نوعی دارد و دستور کار دولت است. یعنی در میگید دولت بورژوایی جدید بعد از در واقع قرن 19 همی به چیزی کمتر تولید انسان جدید نمیخواد رضایت بده. هفته پیش هم دیدیم این کاملا یه پدیده جدید به زمین بیار میشه. اساسا دولت های پیشا بورژوایی دولت های فئودالی اصلا چنین سودایی نداشتن. اصلا سودایی که همه شهروندان رو با خودشون همراه بکنن و ارزش ها و انجام های خودشون رو القا بکنن به دیگر طبقات اصلا چنین سودایی نداشت. فئودالیسم و اشرافیت گفتیم دیگه جلسه پیش صحبت کردیم واسطه تولید جوچی تمایز و اشرافیت اساسش بر اینکه همیشه تمایز رو بچه رو دیگر طبقات و اتفاقا طبقات داشتن تحصیلات داشتن همواره برای اشرافیت همون چیزی بود که اونو گونه ریشه از برای طبقات جدا میکرد. بنابراین اشرافیت هیچ وقت پیش فراول مثلا ضرورت این دولت باید آموزش همگان رو به عهده بگیره هیچ وقت پیش فراول از اینا باید کاملا برعکس آموزش کاملا انحصار طبقات خودش در واقع قشر خودش بود. این ابداع انقلابی بورژوازی بود که ایژوکیشن رو آموزش رو همگانی بکنه و از خلال همگانی کردن آموزش به زمین گرامیشی چی رو داره همگانی بکنه؟ از چه خودش داره نظم مطلوب خودش رو داره الغا میکنه از خلال رفتگاه آموزشی. در من خیلی از مطالعات تجربی جامعه شناسی قرن بیستم هم حضر رسپاس کردیم به راستی نظام مدرسه و نظام آموزشی همواره در خدمت طبقات حاکم بزرگ کاری که بازی برگشتن ایوان دیگیچ خود بردیو جا میشه هر کسی و دقیق تر از هر کسی و جامعه شناسان تر از هر کسی. ولی قبل از این مطالعات تجربی گرامشی و بعد همچنان که بازی از سر میشم دیدیم آرکیزر توی دولت های دستگاه های آپارتوس های دوریشی دولت نظر شون دادن که مدرسه اساسا در مقام نظام آموزشی اعظم به همواره زیر سیطره دولت کاری میکنه جز الغای همین ارزش های طبقات حاکم. ولی چگونه افراد خود را همگام انسان و جمعی جامعه خود خواهند ساخت و چگونه از فشارهای آموزشی استفاده خواهد شد تا همدلی و همکاری آحاد جامعه فراهم آید و جبر و قهر به آزادی داخل جامعه بدل شد؟ روشن شده اساسا کار دستگاه آموزشی در مقام بخش اصلی سیوی سوسایتی که دستن در کار تولید اجماست چیه؟ به زبان حالا بار دورکیمی تولیدشون همکاریش تولید همکاری و همدلی از خلال تعریف نظام باورهای مشترک. این نکته که اجازه میگیرم شیم نظام آموزشی جد و قد رو به آزادی تبدیل میکنه. چی میفهمیم؟ جد و قد رو به آزادی هم داره چی میمونه؟ یعنی چی نظام آموزشی جد و قد رو تبدیل به آزادی میکنه؟ یعنی چی؟
آزادی انتخاب
انتخاب میکنم هم تعبیر بده نیست. آزادی چرا قیومه است؟ وقتی چیز میگیم یعنی معنی خاصش مد نظره یا اونجا یه معنی خاصش مد نظره کدوم معنی آزادی نظرت اونجا مد نظره؟ آزادی در برابر نه آزادی انتخاب اختیار
خود اختیار
نه که در برابر چی؟ اون دوگانه که همیشه خود مارکس هم با کل هگلیانیسم میخواد از سرش خلاص شه. ضرورت جازه در برابر نسیسیتیه. ضرورت این چی؟ چی از جنس ضرورت؟ طبیعت. نیچر از جنس ضرورت و طبیعت چی حاکمه؟ اصل ضرورت. اصل ضرورت و کل طبیعت باشه. طبیعت به حکم ضرورت من بیوروه. در برابر جامعه در مقامه همون محصول کنش های انسانی دستکم از کانت به بعد بر محور چی استوار یا میباید بر محور چی استوار باشه؟ آزادی، لیبرتی. همه حرف کانتین بود دیگه. اگر اساسا روش جامعی یا به عبارت بهتر اساسا اخلاق ممکن باشه، ما میباید چی باشیم؟ سوژه های آزاد. یا اینجا میشه دقیق‌تر ترجمهش کرد، لیبرتی رو اونجا که داریم از اخلاق صحبت میکنیم اختیار. یعنی فقط انسانی که مخیره، یعنی واجد اختیاره، یا به دم خود کانت واجد چیه؟ اراده است. میتونه دست به کنش اخلاقی در خور انسان بزن. از جایی که طبیعت همه انسانی موجود طبیعیه و در بند طبیعت همه کنش هاش به حکم چیه؟ ضرورت. کانت مثلا یه چیزی داشتی دیدیم، یه شکافی بین نقد اول و دوم کانت. خب بارها سرش صحبت شدیم، حالا الان میشه مجال نیست سرش صحبت کنیم، ولی کانت نقد اول و دوم خواست چه اثبات کنه؟ این اصل علیت رو خواست اثبات کنه، خب نشون بده که طبیعت بر وفق اصل علیت داره پیش میشه. یعنی هر چیزی علت خاص خودش داره و اصل علیت هم همون اصل حاکم بر کل طبیعته و کل طبیعت هم بر محور ضرورت قرار میگیره. پس ما در مقام انسان های خود بخشی از طبیعتیم و به این حکم بر وفق ضرورت ها عمل میکنیم. اون موقع چجوری میشه در دل جامعه انسانی خودش بخشی از طبیعته؟ اساسا چیزی چون اخلاق رو بیرون کشید، چون اخلاق چون دیدیم برای اصل دیگه اصول هست، اصل اختیار یا اصل لیبرتی. یا حالا کانت این از یه حل کرد یا اساسا تونست حل بکنه یا نتونست حل بکنه، یا به محل بحث ما نیست. اما گرامیشی افش اینجا مهم بود. در میگه ببینید در مورد اصلاح آموزشی بورژوایی دارم کاری دارم میکنم همینه که الغا کنم که ما به راستی انسان های واجد لیبرتی هستیم، به راستی واجد آزادی انتخاب کرده، به راستی واجد اختیار و اراده. در صورتی که کاملا عکس این حاکم، خود این الغای اصل اختیار خودش یک محصول ایدئولوژی به معنی مارکسی یک جور آگاهی کاذب رو صرفا داره الغا میکنه. یعنی ما داریم باور میکنیم که به راستی مخیر، به راستی واجد اراده، در صورتی که یه جورایی چیزها پیشا پیش انتخاب شد. یا ما فقط در چارچوب‌های مشخص میتونیم انتخاب بکنیم، یا اراده ما برخلاف اون تصوری که کانت داشت کاملا خودش در اون چارچوب‌های طبیعی محدود و منقاد شد. این اراده، اراده اصطلاحی به معنی کانتی کلمه نیست، اراده به شدت لیمیتد، اراده به شدت محدود شده و تو سری مورده است که نظم وجودی در ما الغا میکنه. بنابراین آنچنان که اینجا گرامیشی داره صورتمندی میکنه، کار در دستگاه‌های ایدئولوژی دولت همینه که به ما رو به این سطح از باور میرسونه، شهروندان رو، دیگر طبقات رو، که به راستی سوژه در مقام کنشگر خود آینه و خود ایستای ظاهر اراده. در صورتی که از اساس نقد در واقع ایدئولوژی مارکسی میخواد خلاف این شده، یعنی چون خود این باور به ظاهر همگانی تا چه پایی ریشه توی خود در واقع نظم موجود است. اینجا مسئله قانون مطرح است. حوزه شمول این مفهوم را باید چنان گستران که فعالیت های را که امروزه قانوناً خنثا قلمداد می شوند و به حوزه مدنی تعلق دارند در بر گیرد. اینجاش خیلی مهم می شود. جامعه مدنی کار خود را بدون تنبیه و بدون وظایف تحمیلی انجام می دهد، ولی در مقابل با وارد کردن فشارهای جمعی به نتایج عینی دست می‌یابد و این نتایج در شکل تحولاتی در سنت، طرز فکر و اخلاقیات و عمل جامعه متجلی می‌شود. پس بازی گام چند گام دیگه رفتیم جلو. جامعه این کارشو بدون تنبیه انجام میده، بدون در واقع تحمیل کردن وظایف افراد واسه چیزی که افراد رو بهشون توهم آزادی رو بهشون، اما در برابر به واسطه یه جور فشارهای جمعی به نتایج عینی دست پیدا. اون نتایج عینی چیه؟ تحول در سنت و طرز فکر و اخلاقیات و عمل جامعه است. این نهادهای جامعه مدنی که الان سرشون صحبت کردیم کاری کمتر از این نمی‌کنن که طرز فکرها و سنت و شیوه های عمل و اینهای ما رو مدام دارن تغییر. این صفحهش مهمترین صفحه درباره مفهوم سیاسی به اصطلاح انقلاب پی در پی تبلور این تجربه ژاکوبن ها از 1789 تا دوران ترمیدور بود و قبل از 1848 تشکیل شد. این فرمول به دوران تاریخ تعلق داشت که در آن هنوز احزاب سیاسی توده‌ای و وسیع و اتحادیه‌های اقتصادی بزرگ به وجود نیامده و جامعه از جنبه‌های گوناگون کماکان در حالت سیران به عبارت دیگر در آن زمان روستاها عقب‌سایه‌تر بودند و انحصار سیاسی و قدرت دولتی در دست چند شهر و گاه حتی در یک شهر مثل پاریس و فرانسه قرار داشت. دستگاه دولتی نسبتاً ابتدایی و جامعه مدنی در مقابل فعالیت دولت از استقلال بیشتری برخوردار بود. یه دوره تاریخی رو داره ماکس تقسیم می‌کنه، دوره تاریخی مهمی داره، میگه از انقلاب فرانسه 1789 تا تقریباً اواسط قرن 19 یعنی 1848. توی این دوران یه جور نسبت هنوز تقریبا متعادلی بین دولت و جامعه مدنی برقرار بود، یعنی هنوز دولت اونقدر فراگیر نشده، هنوز اونقدر گسترش پیدا نکرده، هنوز اونقدر نفوذ نکرده در جامعه، هنوز به اصطلاح اینتگرال استیت نشده، هنوز نهادهای جامعه مدنی رو به استخدام خودش در نیاورد، هنوز مثلا نظام آموزشی مثلا دست دولت نیست، هنوز مثلا کلیسا به تمامی زیر سیطره دولت قرار نگرفت، هنوز کمتر بیشتر در واقع احزاب سیاسی و گروه های سیاسی استقلال نسبی از دولت دارن. دولت به اصطلاح هنوز توتال نشد، ما باید دولت تامه باید دولت یک پارچه فراگی هم سر کار ندید. در بره 1889 تا 1848 این بره خیلی مهم دید تو فرس، حالا دلالتش خواهیم دید. گرامشی در مجموع حالا جلو تربیه ما برسمون رو پیچوتا بیشتری بیشتر گرامشی در واقع به سه نوع رابطه دولت و جامعه این نظریاتش رو اسبندی میکنه، جایی که دولت و جامعه مدنی نسبت نسبتاً متعادلی دارن، یه جایی که متعادل یعنی برخون دیگه تحصیل میذارن و از هم دیگه تحصیل میکنن، دو جایی که جامعه مدنی به نسبت استقلال داره از دولت مشخصا همینجا این تجربه مشخص در اروپا و جایی که دیگه دولت به تمام جامعه مدنی رو بلیده و اساسا به اینترال استیت نمیشه، مشخصا تجربه اروپا غربی بعد از کمون پاریس. یعنی تو هر کدوم از این سه صورتبندی یا به واسطه از سه نسبت به دولت جامعه مدنی، جامعه مدنی یه ماهیت داره، یه ماهیت متفاوتی داره، اما اون چیزی که گرامشی داره بعد از برهه 1871 یعنی بعد از اینکه تجربه کمون پاریس شکست میخوره و دولت به تمامی تبدیل میشه به یه نهاد فراگیری که دقیقا تمامی ارکان جامعه مدنی رو در اختیار خودش داره، از اون دوران به بعد دیگه بحث گرامشی و خیلی جامعه مدنی در حرف بزنی جامعه مدنی معنای کاملا غیر لیبرالی کلمه جامعه مدنی مسابقه بخش از انترپلیسته مثلا بخشی از تولید کننده اجماع و توافق. پس تو هر کدوم از این سه تا سه نسبت که هر کدوم از این سه نسبت هم متناظر هم با یه دوره تاریخی گرامشی فهم متفاوتی از جامعه مدنی داره پیش میشه، ولی از اون برده به بعد ما مشخصا با چنان تعریفی شده این برده جالبه دید که دستگاه دولتی هنوز ابتداییه، دست آپاراتوس های دولت هنوز ابتدایی هست، هنوز سر و سامان نگرفتن، هنوز در واقع گسترش پیدا نکردن، سیستم مشخص از نیروهای نظامی و نیروهای مسلح ملی وجود داشت و بالاخره استقلال ببخشید و بالاخره اقتصاد ملی از اقتصاد بیشتری در مقابل بازارهای بین‌المللی برخورد کرد. از اینجا در دوره بعد از 1870 همزمان با گسترش استعمار اروپا تمام شرایط پیش گفته تغییر کرد، روابط تشکیلاتی و ملی دولت پیشینه رو گسترده شد، مفهوم هژمونی مدنی در علم سیاست فرازوی فرمول انقلاب پی در پی 48 ها قرار 48 حدود انقلاب ظاهر سی 48 بعد از 1870 چرا این دقیقه مهمشون دقیقه جنگ آلمان و فرانسه و بلافاصله تشکیل کمون پاریس این که تو 1871 خود گرامشی اینجور که میگه اصلا خود تجربه یه کمون پاریس 1871 در واقع آخرین مستاق بود برای اثبات این که میتوان در اروپا غربی از خلال جنگ مانوری دولت دستی چون بعد کمون پاریس از ضعف دولت مرکزی فرانسه واسطه شکستش در جنگش با آلمان استفاده کرد و عملا پاریس رو خود بخار اعلام کرد. دو ماه و اندی دولت مستقل کارگری و پرولتری در پاریس شکل گرفت. بزن بگرام میشه این آخرین تجربه موفق انقلاب به سبب جنگ مانوری در اروپا بود. بعد از کمون، بعد از شکست کمون اساسا دیگه تاخت دولت در اروپا به کل عوض شد. اونم دوباره به این داستان برمیگرد. در این دوران همان رخدادهای حوزه هنر نظامی اینن در حوزه هنر سیاست نیز اتفاق افتاد. جنگ متعرض به طور فزاینده یک جنگ موضعی تبدیل شد. باز بعد از جنگ، باز بعد از 1870 و به راحتی میتوان گفت که دولتی در جنگ پیروز خواهد شد که در زمان صلح تدارک دقیق و جزء به جزء تاکتیکی و تکنیکی جنگ را دیده باشد. اینجا در واقع گرامشی چون زیر سانسور فاشیستان میمیشه اینجا در جنگ صحبت میکنه، اینجا مشخصا منظور انقلابه، یعنی انقلابیون مشخصا در اروپای بعد از 1871 پیروز خواهند شد که در زمان صلح، یعنی در زمانهایی که جامعه جو واجده خبران ارگانیک هنوز نشده، تدارک دقیق و جز به جز و گام به گام رو چیده باشند، یعنی استقلال هژمونی خودشون رو در جامعه مدنی تثبیت کرده باشند. بذارید همینجا صورتبندی مارکس رو بخونیم کاملا به این بحث ما مربوط میشه. همین بحثی که الان گرامشی داره میکنه مارکس روی هجدهم برومیل بناپارت که ناظر به فرانسه بعد از 1850 داره همین بحث رو پیش میکشه، داره از تفاوتی که ساختار دولت از 1850 به بعد دسته رفته از سرگذران صحبت میکنه. من فوق العاده
مهمیه که مربوطش به همین بحثی که ما الان داریم میگه در فرانسه قدرت اجرایی، قدرت اجرایی دولت سپاهی مرکب از نیم میلیون کارمند است. همین یعنی چی؟ نیم بوروکراسی فرانسه 500,000 کارمند. بوروکراسی دولتی خیلی برمونه بوروکراسی سالهای در واقع با دولت سالهای پیش اساسا واجد این بوروکراسی عجیز طبیعی نبود. دولت واسه بوروکراسیش تو همه سراختان با هم خوز میکنه و بنابراین بخش سطوری از منافع و زندگی مردم را در غیر وابستگی مستقل خود نگاه داشته، نظارتی پیوسته و نافران ما ایمان میکنه. پس دولت رو واسطه بوروکراسی های زدن میدهش کاری کمتر از ایشون کنترل کردن نظارت کردن کل جامعه انجام نمیده. در چنین کشوری که دولت آن جامعه مدنی را از بی اهمیت ترین حرکات آن از عام ترین وجوه زندگیش گرفته تا زوایای زندگی خصوصی افراد در غیر فشار، نظارت، قاعده بندی، مراقبت و سرپرستی خود دارد، کشوری که در آن این هیئت امنیتی بوروکراتیک در پرتو خارق‌العاده ترین شکل‌های مرکزیت از چنان حضور همه جا حاضر و همدانی و از سریع‌ترین توانایی جنبش جهشی برخوردار است که مشابه آن را جز در حالت بی ارادگی درمان ناپذیر و شکل ناپذیری بی انسجام دیگر اجتماعی در چیز دیگه نمیتوان سراغ کرد. آره در چنین کشوری پیداست که مجلس ملی اگر از حق انتصاب افراد به مقامات دولتی محروم شد و نظارتش و دستگاه اداری را از دست بدهد دیگر نفوذی واقعی در جامعه نخواهد داشت مگر آنکه همزمان با از دست دادن آن حق دستگاه اداری دولت را شدت و سپاه شکل از کارمندان تا حد امکان کمشمارتر شود و جامعه مدنی و افکار عمومی موفق گردن سرانجام اندامهای ویژه خود را مستقل از خود مستقل از قدرت حکومتی پدید آورند. فوق العاده من مهمی این برمیسی و به قایت هم گرامشیگری حیام چیزه که اینجا گرامشی داره میگرد صورت مندی ما اصلا فرانسه داریم میبینیم اگه دوره به بعد ما با دولتی سرکار داریم به جامعه مدنی رو میگرد میهمیت داریم تحرکاتش تا زوایای زندگی خصوصیش در همه سطوح و در همه زوایاش تحت مراقبت و کنترل خودش گرفت. چند تا جیبوهایی از مثلا فوکو و اینها هم میان دیگه، واقعا فوکو و مارکس هم خیلی از همین زوایا و بخشای سرمایه میتونم و همین ویب بخوند در این خواهی فوکو هم خواست بکنه همین بود که میشون بده چگونه زندگی ما تحت کنترل ساز و کارهای قدرت قرار گرفت. چون دقیقا تو مارکس هم هست از دوره به بعد واسطه تفاوت که در بوروکراسی دولتی میکنه و عیب تبیین شدنش و گسترش پیدا کردنش اساسا دیگه جامعه مدنی به یه معنی از دست میره کل استقرارش از دست میره میشه یه جور زاویه دولت همه وجوه و شؤون و حیاتش تحت سیطره تصمیمات دولتی و مراقبت دولتی قرار میگیره و این روند چون خود مارکس هم داره اینجا میگه ادامه پیدا میکنه تا زمانی که دوباره جامعه مدنی بتونه از خلال مبارزه سیاسی نهادهای خودش رو در دل جامعه مدنی تأسیس کنه یا همین نهادهای موجود رو نهادهای بورژوایی موجود رو به نفع خودش مصادره بکنه. یا همون تز گرامشیه نفرد در دل جامعه مدنی تزم گرامشی همون استفاده کردن از فرصت ها و امکاناتیه که خود همین نهادهای بورژوایی فراهم کردن ولی میشه اونها رو علیه خود نظم بورژوایی به خدمت دید. بزنید یه دیگه هم بخونم یه دیگه مال دقیقا همین حرف رو شما میتونید توی چیز هم ببینید تو خود مارکس دوباره ببینید این داستانی که دقیقا ازش بود
بورژوازی به خوبی دریافته بود که همه سلاحایی که وی بر ضد فئودالیسم ساخته بود حالا به سود خود او برمی‌گشت. همه وسایل آموزشی که او بنیاد نهاده اکنون بر ضد فرهنگ خاص خود او به کار افتاد و همه خدایانی که آفریده بود اکنون ترکش می‌کنند. می‌دید که همه به اصطلاح آزادی‌های بورژوایی و نهادهای پیشرفت اکنون چه در پایه اجتماعی و چه در قله موقعیت سیاسیش به سلطه طبقاتی خود او حمله ور شده‌اند و تحقیق برای آن شمار نمی‌شوند و بنابراین همه آنها دیگر سوسیالیستی شده بودند. بورژوازی در این تحقیق و این حمله به حق راز سوسیالیسم را می‌گوید. سوسیالیسمی که او بهتر از خود سوسیالیسم از معنا و گرایشش خبر داشت. اون سوسیالیسمی که محقق نمی‌شود دریابد چرا بورژوازی با سرسختی تمام از هر راهی که وی وارد شود به روی او کشوده نیست، اما از این که بر رنج‌ها و مصائب بشری آن‌ناله احساسات می‌کرد و غیره. باز اینجا دقیقا همین حرف گرامشیایی رو میتونیم تو مارکس هم ببینیم، همون نهادهای بورژوایی که تو جامعه مدنی تعبیه شده بودن تا سلطه بورژوازی رو تحکیم کنن به ضد خود باستولیدی سلطه تبدیل شدن. نه رفت به کنون پاریس نداشه، رفت به برمیدم چون هنوز کنون پاریس نگیده تا اون نگیده رفت این داشته مشخصا بعد از در 1948 بعد از انقلاب. یعنی اون نهادهای هژمونیکی هم که تو جامعه مدنی دستن در کار باز و به اصطلاح قرار بود دستن در کار باز و این از بورژوایی باشن به راحتی میتونن به ضد خودشون هم تبدیل بشن. همون آزادی های بورژوایی امروز میتونه تبدیل به آزادی های سوسیالیستی بشه. خیلی از آزادی هایی که مثلا بورژوازی پیش فراولش بود مثلا حق تشکیل حزب، حق تشکیل سندیکا و آزادی بیان، همه اینها توی بروی عملا دارن به علیه سیستم، به علیه نظم موجود دارن عمل میکنن. خود آموزشی که مثلا فرایند آموزشی که قرار بود همین که صحبت میکردیم آموزشی که قرار بود تثبیت بکنه نظم بورژوایی رو باز داره ضد خودش تبدیل میشه. بازم تو خیلی مطالعات تجربی هم که انجام شده خب اینو نشون میده تو هم مدرسه تو هم برخلاف تصور ابتدایی که ما داریم به شکل خونسا صرفا باستولید نمیکنه هر چیز رو حاکم بلکه از خلال تولید ایشون دانشی هر لحظه میتونه انتقادی بشه، از خلال اصلا فضای جلب و فضای مشارکت هم انتقاد بوده امکان ایشون مقاومت رو هم در دل خودش به وجود میاد. یعنی این چیزی به نام توتال اینستیتوشن ها وجود ندارد. از هم گفت من گفت بیر تو میخواست بکر رو نرد کنید یا توتال اینستیتوشن ها چی هم که گفت من راه همون نهادهایی هم که به همین دیگه کاملا میشه توتال و اونی تام و تمام همه فضاها رو نفکرشون مصادره میکنن، هیچ فضایی برای آزادی سوژه باقی نمیزه. زندان ها و دار و تحقیق ها و آسایشگاه های روانی و بیمارستان ها و اینا به دم گاه من توتال اینستیتوشن ها بودن. ولی در برابر حرف فوکو در فوکو به باخمن که هیچ توتال اینستیتوشن وجود نداره، حتی در دل سفت و سخت‌ترین زندان ها هم فضاهای مقاومت همواره وجود داره. یعنی هیچ نهاد تامی که همه هر آن چیزی که میخواد به راحتی بتونه برش تحمیل بکنه، این چون هیچ چیز کمتر از یه شکل همواره فضاهای آزادی وجود داره، همواره در واقع همواره امکان مقاومت وجود داره. این دقیقا تزه که مارکس و گرامشی هم تایید و تحقیق میکنه سازاره همین صورت بندهی که الان گام مقاومت اینجا بکنیم. ولی باید حواسمون به اون تفاوتی که هم مارکس و هم گرامشی دارن روش دست میدارن باشه. که در هر صورت دولت اروپایی از این دوره تاریخی به بعد از اساس ماهیتش متفاوت شد، از اساس تبدیل شد به این دولت که امروز ما میشید، یعنی دولت مداخله‌گر، یعنی دولتی که کل جامعه مدنی رو به زمان در برگی رسته و از آن خودش رو کرده و هیچ دیگه استقلال و هیچ گشودگی باقی نگذاشته. اما این امای مهمی دیگه، اما این همه بازی نیست. چرا؟ چون همواره باز در دل این وضعیت ها هم امکان اون مقاومت ها وجود داره، امکانه که همون فرصت هایی که دل جامعه مدنی تحبیر شدن و علیه نظر موجود هم برگرده به عمل کنه.
مبادله نظر پردازش هم
کنسال آدم اسم میدن با همون تز دست نامعنی. دست نامعنی اسم کارش چیه؟ دست نامعنی اسم در واقع نظم و برقرار اون پس این از لیبرالیسم. اینجا دولت از بهش چیه؟ خود گرانشی داره میگه دولت روی لیبرالیسم کاری نداره بکنه، یعنی کاری نباید بکنه الا که بیرون واسه مواظب باشه که کسی این نظمی که خود جامعه به گونه ای ایمنه نیست، خود انگیخته یا هر چیزی ازش برخوردار محافظت کنه. State has a night march استوی اونجا هم جلوتر هم برسیم امروز بحثش بحث میکنم. میگه دولت فقط این نایت واچ یک نگهبان شب شب خواب، یعنی چی؟ فقط از امنیت حفظ امنیت. این دولت لیبرالیسم فلسفه چیز از تاقسی فیلسوف سیاسی پیشا لیبراله تا لاک و توکویل و مونتسکیو و بعدی. خب این تا اینجا دست. اما نه مهمه از یه جایی به بعد ما اتفاقا با چی مواجه میشیم؟ این نقد امثال مارکس و گرامشی که دولت کاملا برخلاف فقط نباید بیرون وایسه نظار رو بکنه نظر خود انگیخته رو، فقط امنیت رو برقرار کنه هر کجا بروز افراد و جان و مال و ناموس همه دیگه مثلا دست رسی کرد، بلکه خودش باید نظم رو تولید کنه.
باید من یک
نظم اجتماعی چنگ دیدیم از خلال چی؟ میدون هم نبایی بازی شد، هم بستگی بازی شد، بازی شد ارزش ها باورهای مشترک و همه القا بکنه. این عملا چیزی کمتر از نقد کل فلسفه لیبرالیستی نبود. لیبرالیست رو خوشبین بودن که جامعه خودش واجد نظم میشه، افراد خودشون مناسبات میان خودشون رو تنظیم و بازار خودشون مناسبات میان ما رو تنظیم میکنه، نگران جامعه در مقام یک کل نباید بود. اما نقد عوام جایی لیبرالیستی به اینجا کشید که اتفاقا جامعه با حال خودش رها کنی، این جامعه مبتنی بر بازار به تولید تنها چیزی که منجر نمیشه اتفاقا نظم اجتماعیه. این نظم اجتماعی مبتنی بر بازار همواره نظم شکننده است. چرا؟ چون همواره قلبه ها افراد اینترست و منفعت خصوصی افراد و منفعت خصوصی افراد هم به این نوعاتی ها به راحتی و حسن بس نمیشه برخلاف خوشبینی هم بلکه باید نقش فعالانه تری برای دولت در نظر گرفت. اینجا بود که تز دولت به مساوی نهاد آموزنده وسط کشیده شد. دولت به مساوی نهادی که باید بیاد افراد رو ایجوکیت کنه، آموزش کنه، منفعت های خصوصی افراد باید مهار کنه، نظر از یه حد تجاوز کنه این پرایویت اینترست، چون اون کامن گود ممکن از دست بده، خیر عمومی امکانش از دست. اینجا بود نقش دولت در واقع پررنگ‌تر شد. اساس تئوری پرداز این نظریه که تئوری پرداز دولت مثلا نهاد آموزنده اینه باید پرایویت استیت ها رو به نفع کامن گود یا خیر مشترک سرسام بده دیگه. گرامشی به این به شدت دگیریه در ادامه باز خواهیم بود. برای دولت شأن اخلاقی حاضر، اخلاقی باز من این مورال دولت همواره روی مورال استیت یعنی چی؟ وظیفه داره شهروندان رو اخلاقی کنه و مورالیتی چیه چه میگفتیم؟ اما اخلاق جمعیه، یعنی اخلاقی که رابطه من با دیگران تنظیم میکنم، تنظیم میکنم، اخلاقیه که دیجور تضمین کننده همگرایی و همنشینی من در مقام فردی واجد پرایویت اینترست با همگان. من چجوری میتونم هم پرایویت اینترست خودم بگیر کنم همین که به کل گره بخورم، به همگان گره بخورم، تلاش هگل یه بالانس ایجاد کنه بین فرد و جمع، بین جزء و کل. این هم بورژوازی رو به رسمیت بشناسه، زور که هگل داره میزنه هگل رو باز در ادامه رو تفصیل بهش برمیداره. همه زور هگل هم از بورژوازی اینجا بود متوجه بورژوازی میخواد عضو خود رو از یه پرایوت اینترست رو تعطیل کنه و کاملا میخواد نگهش داره. میخواد بگه ببین این پرایوت اینترست اگه مثل لیبرال ها خوشبین باشیم به حال خودش رها کنیم، دست نامری اینا رو تنظیم میکنه با هم و جامعه از خود رو، جامعه سروی کل رو در واقع تثبیت میکنه و نگه میداره، خیال خوش برامون داشته. باید رگولیت کرد افراد رو، باید یه جوری این افراد رو کنار هم دیگه نشون میده، وگرنه به خودی خود پرایوت اینترست ها به کامن گود ختم نمیشه. جامعه به این معنی هم باید در معرض خطر برای این دولت با همه این ملاحظات باید نقش فعالانتری داشت برآورده بشه. برخلاف تئوری لیبرالیسم دولت باید مداخله گرا باشه. دقیقا باید دولت مداخله گر، حالا از زاویه چی؟ تنظیم مناسبات میان افراد. حالا از اینجا میرسیم به موضوع خود، از خلال چی باید اینجا که ازمان افراد، از خلال چی باید اینجا مورالیتی تولید بکنه. حالا همه حرف مارکس و بعدا گرامشی اینه که دولت مشخصا تا یه جایی یه دقیق مشخص تاریخی در اروپا اساسا نمیتونست اون کار کرده آموزشی خودش رو بکنه. به این دلیل ساده که اساسا نهادهای فرهنگی اجتماعی نداشت که بتونه همه افراد رو به یک اندازه همیشه کیس بکنه. یه دولتی فقط یه نهاد مرکزی و اساسا در روستاها، در شهرها، در سوراخ‌سوراخ‌های زندگی خصوصی عمومی افراد حضور نداره و صرفا به اتکای قوا نظامیش داره اموراتش پیش میبره، چنین دولتی اساسا نمیتواند دولت آموزنده باشه، دولت ایجوکیتیو باشه، دولتی باشه که پرایوت اینترست‌ها رو مهار کنه. این مستلزم ابزارهایی میخواد. ابزار چیه؟ هگل عناصر فلسفه حق، حالا یکی از هگل عناصر فلسفه حق که اگه شما جوندش میشه من جوندش دارم چون بریم جوش شما باید هگل رو بگم تا هگل رو مفصل نکنیم اصلا گراهات باز نمیشه میکنم یک کدایی هم میر رو هوا حالا یا میگیریم یا نمیگیریم. ولی هگل تو عناصر فلسفه حق اساسا فصل آخر فقط از بروکراسی هست، میگه بروکراسی و بروکرات ها هم طبقه یونیورسال هست، هم طبقه ای که از خلال نظارت و کنترلی که بر کلیت جامعه مدنی واقعا اعمال میکنن افراد رو، چیزی که خود هگل اسمش میذاره پارتیکولاریسم ها، جزئیات ها یا ایندیویژوالیتی، فردیت ها رو در نهایت به هم در اون یه سامان هایی و رویه ها و سازوکار های کلی به هم چفت و بست میکنن، به هم وصل میکنن تا پراکندگیشون، تا پرایویسیشون، تا میلشون به جون خصوصی بودن و پیگیری منافع شخصشون کلیت جامعه رو نباشونه و نبکنه و در واقع نظم مدنی رو از بین نداره. وظیفه بروکراسیه که به زمه هگل این در واقع چیز رو برقرار بکنه، این یونیورسالیتی رو، این کلیت رو، این کامن گود رو نمایندگی بکنه. حالا اینو داشته باشید توی مارکس هم دقیقا وقتی داره از بروکراسی حرف میزنه باید اون روح هگلیش رو هم لحاظ میکنه، یعنی دولت بعد از 1848 دولت هم کلا مشخصن ما سالا اینجا به صورت باز مشخص در تو فرانسه داده از نظام و بعد که دولت داره بروکراتیزه میشه و گام به گام داره بیشتر و بیشتر در جامعه نفوذ میکنه، بیشتر و بیشتر داره جامعه مدنی رو میبنده تو خودش و هیچ استقلالی براش باقی نمیده. شما حواستون باشه دیگه گرامیشی هم همین رو میگه، داره میگه که اینجور موست صورت بندیش میگفتن داره میگن حالا گرامشی حرفش هست یه داره از این 71 بعد نمازه مقاطع تاریخشون با هم متفاوته گرامشی میگه بعد هستش حالا این هم از بین در این ماست هنوز اینجا این تو در 1850 میشته 1871 بزن گرامشی آخری در یک جامعه مدنی که اروپا یه خودی نشون میده استقلال خودش رو رخ میکشه ولی بعد از اون شکست میخوره دولت این بازسازی خودش بیشتر و بیشتر به کل شئون جامعه مدنی رو در بر میگیره. خب یه ملاحظه دیگه اون چیزی که بگیر اسمش میذاره بروکراسی یا مارکس هم اسمش میذاره بروکراسی همون چیزیه که گرامشی اسمش میذاره مدرسه. اساسا نظام آموزشی یا مدرسه چیزی جدای از بروکراسی دولتی نیست. تا همین امروز هم چیزی جزئی نیست. تا همین امروز هم مدرسه چی تو ایران چی تو فرانسه همین امروز چی توی هر کشور دیگه اساسا بخشی از نظام بروکراتیک دولت. یعنی بروکراتیزه شدن دولت رو اینجا باید کاملا تو مارکس و توی گرامشی باید به یه معنی خواهد بروکراتیزه شدن دولت با خدمت نهادهای جامعه مدنی به الغای ارزش‌های بورژوایی این هر دو رو باید بگم. باز یه تعبیر دیگه مارکس اینجا پیشنهاد برمه دقیقا چون میکنم به ابتدا گفتم داره تلاش میکنه که توضیح بده از کی و کجا و از خلال چه فرایندهایی اون چیزی که بعدها گرامشی اسمش خواهد گذاشت اینتگرال استیت شروع کرد به شکل گرفتن از خلال حضورش بروکراسی از خلال اینکه تو همه سوراخ‌سنبه‌ها نفوذ بود این نفوذ سراسری در واقع اینتگرال استیت توی جامعه مدنی در واقع اون توضیحیه که شاید کاملا به زبان گرامشی برش کرد. من البته ملاحظه تو رو میفهمم ولی ملاحظه تو اینه که ببینید متوجه ملاحظه دوستمون شدید حرفش اینه که مارکس داره از این حرف میزنه پولیتیکال استیت دولت سیاسی گنجش رو باد کرد و رشد کرد و کل جامعه مدنی بلکه رو تمام گرامشی چی داره میگه؟ میگه نه پولیتیکال استیت اتفاقا داره تو اروپا شخصا تو در کوچیک میشه در مقام نهادی که از خلال قبر و خشونت و اینها داره عمل میکنه چی داره گنده میشه؟ نهادهای جامعه مدنی بیشتر داره من کار کرده در واقع پولیتیکال استیت بر باز خوردید نظم و انزوا و اون چیزا رو برآورده میکنه اما چی درست صورت میگرده چگونه جواب باید بدیم با یه مقدار این جابجا کردن واژه‌ها مارکس مشخصا تو همون صورت بندی گفتیم داره اینو صورت بندی که کجا اینتگرال استیت داره شکل میگیره دولت یک پارچه داره شکل میگیره که هم یه پولیتیکال استیت خیلی بروکراتیزه خیلی گلوگشاد گنده داره که داره سیویل سوسایتی رو از خلال نفی استقلالش استقلال مدنیش داره به استخدام خودش در میکنه باید این پرابلم هستیم مهم این که همین مسئله رو بگیم مسئله از چه قرار حالا اینکه مارکس و گرامشی یعنی کجا مثلا متفاوت هنگه متفاوت نیستن این موضوع گوشونده باقی میمونه که میشه سرش مناقشه کرد ولی پرابلم رو بگیم پرابلم متوجه بشیم بقیش حله بقیش میشه اختلافات و بستر در واقع روایتی که احیانا من یا حالا هر کسی دیگه از داستان داریم برای اون کل اون مسئلهی که داره صورت بندی میکنه کل این بازی رو این رو باید متوجه بشیم کم دست کم حرف گرامشی که از یه جایی به بعد بس ما داریم با تغییر و تحولی در ساخت دولت و نسبتش به جامعه مدنی از خلال گسترش مناسبات و بروکراتیزه داریم یه دوری باید با این مواجه میشیم با این گسترش نمادهای جامعه مدنی بگیم این هم حضرت محصول همه دولت هستی، همه دولت های جوی خودشون رو نمانده کل مردم جا میتونه، در صورتی که جا به جا میتونه نشون داد که دولت همباره نخواسته بخش از جمعه همه. حالا ما هم خود نشون بدیم مردم کی رو به واقع دولت آقای هگل در از این اندازه مارکس بسیار بسیار پیچیده از مارکس و فعلا در همین حد محل مناقشه رو ببینیم کافی و این نقدی که همه بعد همه مارکسیست ها به هگل در از جمعه گرامشی گرامشی هم نمیخواد به هیچ وقت کنار بیاد و کتا بیاد اونجا و متوقف بشه اونجا که هگل متوقف بشه برسه به همون بعد دولت اخلاقی که همگان رو باید از سلال همین جون ایژوکیت کردن همه افراد رو الوغا کردن با برمارز شد خودش هم این گونه به نمایانت که جامعه و سابه کلی وجود داره که همه ما هم توشیم دیگه اما عضو یه جامعه زید سایه یه دولتی من اتواقا با تشکل داد که این حضیت ها چه پایه بازه که و برای همین هم از که جامعه مدنی برای اجرامشی تبدیل میشه محل منازعه اونجا که برجازی به جامعه مدنی داره چیزای خودشو الغا میکنه هر سوشای خودشو یه چی باید بیشون داشته باشه؟ یه زده هجمانی سوسیالیست ها باید فرنگ زده هجمانی در دل همین جامعه مدنی یعنی از خلال همون فرصت هایی که مارکس هم خوندیم و بندو خود مارکس هم بگفتیم که و همین اون چیزایی که برجازی ساخته بود و اینکه کار خودشو بیش ببره هر سوشای خودشو الغا بکنه و تحمیل بکنه و تحکیم بکنه و تصویب بکنه امروز به ذات خودشون تبدیل هم سوسیالیست شد. باز خود این چیز مارکس هم یه چیز هم مارکس دیالکتیک داره، دیالکتیکش که یا ردیه دیالکتیکی راه خودشو از دل خود وضعیت باز میکنه، هیچ وقتی همواره وضعی تز در واقع اصلی دیالکتی یا منهنگاری دیالکتی هیچ وضعیت تمامی سراخ و افره و شکاف و تضاد و اینها نباشه وجود نداره، هر وضعیت این سراخ سنبای خودشه افرهای خودشه زبانه کنید بگیرید در کانترادیکشن های خودشه تو هر وضعیت از خلال همین کانتردیکشن هاست تضاد هاست که یه وضعیت رو ضد خودش در میشه. سوزدی چجور شکلیه؟ از بیرون که نمیان دل خود وضعیت این یه فرمیز چیه؟ ریالیتی همیشه ایمننت ایمننت یعنی در اون باش در اون ماندگاه در اونی ترانسندنتال نیست، این از بیرون یا به صورت ترانسندنت نیست، از بیرون نمیاد، از درون میجوشه، از خلال پررنگ کردن و تشکیل کردن تناقض هاست که وضعیت رو به ضد خودش تبدیل جا به جا هم وقتی مارکس داره حرف میزنه همینجوری داره بس کنم همین فرصت های برجوازی برای خودش مثلا گرده بود برای خودش تبدیل کرده بود از خلال نمیخواهند دیالکتیکی سوسیالیستی میشه، کارگران هم فرصت رو نه خودش مصادره میکنه، اگه مسئله یه قرار بود مثلا ما رو تحصیل میکنه به مثلا بچه های در خدمت مثلا باستولید نظم موجود تحصیل کرد به یه مش آدم نابهنجار شروعشی ناحق، همه ما مسئول همین نظام مدرسه یه خیلی چیزی میگیم همون بدترش شاید دوران های نظام آموزش تو ایران و یدنش هست رو تجربه کردیم اینجوری که خیلی شبیه مثلا توتال اینستیتوشن و منوی گافمانی دم هست ولی تمام همه هم به کمتر بیشتر به آدم های همین نابهنجار یا آب نرمال یا ناحق کردیم این خود رو که نهادها اونقدر را هم که بزار به نظر میرسه توتال نیستن یا ضرورتا درست کار نمیکنن، بزاره دارن کار میکنن ولی در واقع کار نمیکنن، ضد خودشون رو مدام دارن تو خودشون تولید میکنن، هر چقدر هم که فشارها و الغاقات بیشتر باشه از اون طرف هم مقاومت ها بیشتر. حالا یا از خلال اینجور تنبلی تنبلی کردن برای خلال خودشون مقاومت کردن و برای مثلا مفاجه مدرسه بودی شیطنه کردن از مکانسو گنگ درست کردن از مدرس در رفتن معلم رو کچل کردن یا خیلی چیزهای دیگه این هست همه سازوکارهای بود که ما از خلال اونها نجات بودیم. این همه مقاومت ستانه که تو سیاسی بده میتونم که تل کنیم که نبودیم جمعا گوش نکردن، حاضر جوابی شیطون بودن، تنبلی کردن بودن اکثر بکنشیم. مثلا رجوع که مفهوم تنبلی تو مدرسه بردم مثلا بس خودش چقدر مکانیزمیه برای خونسا کردن اون مکانیزم هایی که میخوان تو رو تبدیل کنم به آدم حالا به اصطلاح نرمالیزه شده دیگه. حالا داستانی سوال باشه ولی اوکی ساعت چنده؟ خب خسته شدیم فقط اینو بذارید بخونم که برسیم به یه سر تیتری که هفته بعد دوباره از همون تیتر که به یه مستجمع رفتاری شروع بکنیم فصل سیزده همونی نگاه بندازیم مفهوم قانون باز دوباره این مفهوم این بحث میشه که جزاده خط دو بزرگان اگر هر دولتی بران است که سنگ معین شهروند و تمدن و لاجرم نوع مشخص حیات اجتماعی و روابط فردی رو بیافرینند با دوباره همان دولت دولت توی فرد خاص در میان و بعضی سنت ها را نابود و بعضی را ترویج کنند پس قانون در کنار دستگاه آموزش و نهادها و فعالیت‌های دیگر اهرم تحقق این دست این اهرم را باید چنان تکامل بخشید که متناسب این هدف بوده و تا حد ممکن مؤثر و سازنده و سودبخش باشد. اینجا گرامشی یه گام دیگه داره توی اصول جدایی قانون پیش میگیره گام به گام داره همون نهادهایی که زمان بزرگ میشه و تا تو همین امروز به اضافه خونسا و در واقع بی‌طرف و اینا تصویر میشدن نهادها آموزشی قانون احزاب یا خیلی چیزهای دیگر داره همه اینا رو تبدیل میکنه این نه اتفاقا اونی که ما به اضافه خونسا میدونیم کاملا در خدمت نظم وجود داره از همه بیشتر اتفاقا خود حقوق خود قانون حالا روی نم مفصل میشه بحث کرد باز مثلا میشه اجرا دادید مثلا خود فوکو وقتی مفصلی داره رو همین قانون و قدرت اینکه قانون تاچه پایه چیز نیست جز یه جور صورتمندی مناسبات قدرت یا فرمالیزه شدن مناسبات قدرت یا الغای مناسبات قدرت به شکل به ذات خونسا و بیتره حالا این مباز من چیز داستان داره که ما رو دور میکنم ماشرا ولی جان بله هر دستان داری از قانون جان چیز بیتوین تکس نون مفهوم قانون رو باید از بهای هر گونه فعالیگرایی و مطلق نگری منظرت کرد و عملا آن را از هر گونه تعصب اخلاقی رهایی بخشید البته به نظر من نمیتوان از این نقطه نظر عزیمت کرد که دولت کیفر نمیدهد و تنها با خطر اجتماعی میشد البته اگر باشه کیفر رو بتوان تمام در بود انسانی آن را نظر داشت حالا از این وقتی شما میشه در واقع دولت باید در این حال نوعی آموزگار درست دوباره بازگشت به دولت از ایژوکیز زیرا دقیقا میخوشن سر و نوع نوبین از تمدن را بیافرد از این واقعیت که دولت اساساً بر محور نیروهای اقتصادی فعالیت میکند و دستگاه تولید را تکامل و سازمان میبخشد و دستگاههای نوعی را در این راستا ایجاد میکند نباید چنین استنتاج کرد که دستگاه روبنا را باید به حال خود رها کرد اینجا نقد گرامشی به اکونومیزم به اقتصادگرایی خود مارکسیست‌ها که صرفاً اما مناسبات اقتصادی ما صرفاً نظر دارن و نقش کاملاً کانستیتوتیو یعنی برسازنده و مؤلف و مؤسس نهاد روبنایی رو نادیده میگیرن اتفاقاً اینجا نقد گرامشی به اکونومیزم فوق‌العاده مهمه اکونومیزم باعث شد ما اهمیت نهاد روبنایی رو نبینیم خود دولت شد اخلاق و دین و مذهب و اینا نهادهایی بودن که اکونومیسم و نهادهای روبنایی هم اهمیتی ندارن دیگه بود به صرف مثلا تغییر زیر و همه اون نهادی رو برای هم دود میشن و هم میرن. ولی حرف گرامشی این بود که حواظون باید باشه که بستر همه زیر متأخر همین نهادی رو برای هم بیرن به اصطلاح سوش سازی میکنن، دارن به هنجار سازی میکنن، دارن تولید اجماع و توافق میکنن، دیگر تفاوت رو با وضع موجود همراه و همدل و هم نوا میکنن. مطالعه نکردن این نهادهای روبنایی به واسطه یه باور اکونومیستی در مورد باختن قافیه سیاسی، چون نبرد تو وضع روبناست. خیلی نکته مهمی اون اهمیت گرامشی که دوستان هست که نخواد نخواد چه هم اینجاست تو حوزه روبناها نبردی هر روزه در جریان، نبردی نبردی در فکر کنید. اگر همه چیزش نیدید مفهوم جامعه همیشتش جامعه مدنی و خیلی و فلان و فلان همه درسته همینجا میدن که حوزه مبارزات سیاسی در قطعان روبنا رو دوره جدی میکنه. حالا پس اینجا نهدش به اکنومیز بود بیه اکنومیز فلان نباید چنین استنتاج کرد که ده سال روبنا رو باید به حال خود رها کرد تا به گونه خود انگیخته و نیمبند و نامنظم تکامل رو تکمیل ندارد. اینجا نهدش به کیه؟ ها؟ نه به رفقاش. کدوم رفقاش؟ یعنی مارکسیستا کدوم جریان؟ که به گونه خود انگیخته زیر بناقشش رکیم شدن آن نه چیز
نمی‌کند.
بازم شکست کرد. شنبه نمی‌آمد. شنبه شد. کاسکی. نمی‌آمد. اینجا بودیم. نه. همین. اینو نگو. سوشال دموکرات آلمان کاسکی برنشتاین شکست کرد. ولی اینجا و شخصا نقد گرامشی چون اینجا داره اکونومیست ها رو نقد میکنه در واقع اکونومیست مارکسیست اکونومیست ها باورشون بود که زیر بنای اقتصادی به واسطه تنش‌های درونی و ذاتی و طبیعی خودش خود به خود اینجا صدای گروهنه خودانگیخته است. اون خودانگیخته تحول و تکمیل خواهد یافت و ما رو به در واقع فراسوی خودش راه خواهد داد. ادعای خیلی از در واقع چیزی نمی‌بودیه مثلا برنشتاین یا کاوسکی یا یه جاهایی مثلا فلاخانو یا اوبژکتیویست ها این بود که خیلی مداخله سوبژکتی و قابلانه و کنشگرانه ما در تاریخ اهمیتی نداره. تاریخ رو چی پیش ببره؟ نیروهای عینی، نیروهای عینی کجا تو زیربناست؟ این مناسبات اقتصادی ارجاعی رو میشه از هر چیز چی بود؟ مثلا مقدمه ماست بر درآمدی و نقد سیاسی 1859 شما بسیم گفت انقلاب ها زمان رو خوندن که نیروهای تولیدی فرماسیون اقتصادی به نهایت درجه تکامل خودشون رسیده باشن و از خلال اینکه دیگه به اون نهایت منطقی خودشون رسیدن و دیگه بیشتر از این نمیتونن در دل این فرماسیون اقتصادی روش بکنن با مناسبات تولید از در تضاد در میان و این به گونه این طبیعی به گونه اجتناب ناپذیر واسه میشه فروپاشی فرماسیون موجود و گذار به یک فرماسیون دیگه خواهد شد. یعنی مسئله صرفا بدخانه مارکس دیگه خود خواستن یه رگه های چیز هست رگه های ناتورالیتی وجود داره یا میکانیزم های زیربنا اومد عینیاً که دیگه خود نقش سوژه ها فعالان تاریخ داری شده موضوعیت نداره. یعنی نمیشه جلوشو گرفت، نه کسی میتونه به اراده جلوشو بگیره، نه کسی به اراده میتونه جلو بدازدش. اوبژکتیو مستقل از خوشایند بدایت من شماست میاد از جنس چیه؟ نسیسیتیه. از جنس ضرورتیه که رخ خواهد داد. مناسبات تولید یا همین روابط زیربنایی به این معنی از جنس نیچر هست، طبیعت هست، این اوبژکتیو و عینی و ضروری هم رخ میدن، اجتماع‌سازی هم. اینجا گرامشی داره این جریان رو نقد میکنه، جریان اکونومیستی رو که باور داره به همون حتمیت برآمد سوسیالیسم از دل تناقضات ذاتی و درونی فرماسیون سمتی داره، در صورت که گرامشی به هیچ وجه به این باور نداره. گرامشی به شدت پراکتیسین را جلوتر از فلسفه پراکتیس گرامشی صحبت میکنه، شدت گرامشی به مسئله پراکسیس میزن و همیت پراکسیس آلی همیت نقشه برسازندی سوژه ها به ساختن تاریخ. بعدا در ادامه مفهوم چیز رو خواهیم اراده و میشه مفهومی داره خود در قیمن با چند مفهوم دیگر هست که اساسا فرمیده انقلاب یه جورای مسئول جنرال بیده اراده و مونی به تبارش یکی میگرده راسو اراده عمومی تو رسو، و اینجا باید رسو رو هم بخونیم اهمیت اراده عمومی تو پیش برد. یه شعاری داشته که همیشی چیشی و چیشی دانامیتون دارد بدبینی عقل و خوشبینی اراده. این تز گرامشی بود دیگه، بدبینی عقل یعنی تا جایی که به عقل و از عقل همیشه بدبینه، چون همواره باید مکانیزم های عینی رو در خود مطالعه بکنه، اما تا جایی که اراده مربوط میشه یعنی به ساحت عمل اراده همواره خوشبینه، چون همواره به نیروی خودش به توانایی خودش ایمان داره، ولی نظر همواره چون از بیرون به داستان نگاه میکنه باید چی رو مطالعه کنه؟ راحت های عینی رو، برای این همواره باید بدبین باشه. برای جایی که پای برید اراده و سد میاد هم باید به نوعی امید باشه. حالا به اینم باز دست به بعد برمیگرم این رو بفرام کام کنم. در این حوزه نیست دولت همچون اهرامی برای اغلایی کردن و تسریع و تیلوری کردن عمل میکنه. اجرو کردن دیگه همون جو بیده ده تیلور
جون
در واقع تیلور یک گفیوسی بود که
جنوی
مدیریت دیگه شیمانه بود بله، مدیریت دانش گفیوسی اصلا منیجمنت اصلا علمی به نام مدیریت اساسا در بنیادهای خودش محاسبه جریان علیه محاسب شد یا به طرف ساده تر علیه انقلابی شدن طبقه کارگر شد، یعنی همین تیلو اصلی تنیزتش کامل تیزی کامل اون برای مارکس، یعنی هر شرطی برای مارکس مسئله این بود که چگونه طبقه کارگر از خلال فرایند های کار و تمایلهای درونی به طبقه انقلابی و رادیکال اینا تبدیل میشه، همه تلاش تیلو بود که چگونه باید طبقه کارگران رو از خلال تقسیم کار درونی و مکانیزم های کنترلی و نظارت و اینا به طبقه ای از حس سیاسی منفعل و از حس اقتصادی مطیع و گوش بزنگ و پروداکتیو کارآمد، چی میگن پروداکتیویتی چی داری؟ اهل بهره‌وری و اینها تبدیل کرد. این اصلا بنیادهای دانش مدیریت بر چیزه بر محور اصول نظم وجود، یعنی این مدیریت هر پرش بکنیم همینه. برای اینجا تئوری شدن کاملا ناظر برای که میگه رها کردن موضوعی رو بنای ما مارکسیستای اکونومیست و فلان اینا، رها کردن موضوعی رو بنای رو اتفاقا یعنی چی رها کردن؟ همین مکانیزم‌های دولت رو تو فرآیند تئوری کردن و سازماندهی و قاعده چیز فرآیند کارونه هر حال خودش رها کردن در صورت که بورژوازی خیلی زرنگتر از ما تو همون حوزه‌های رو بنای رو تبدیل کرد به چی؟ به حوزه‌های برای همین در واقع قول شما چنگ موسیقی
اینجا دوباره بس همه راه ما جالبه که آنچه که هر چون میکنیم رو دوباره میرسیم به فوکو و من اینجور میکنم میرسیم دقیقا چه کسی بیشتر از فوکو بدون اینکه صحبت از تیلوریزم بکنه میکانیزم های تیلوری تیلوریش اینجا تیلوری کردن سازوکارهای جامعه رو قبل از ساز تیلور رو بس کرد ما منظر رو چه کسی بیش از فوکو کل پروژه صورتبندی کردن چگونگی سازوکارهای تیلوری کردن جامعه قبل از اینکه اساسا کسی چون تیلور سرکرش بده بشه چون تیلور دقیقا 1900 1900 که کنم تو مهم میشن بشه فوکو دقیقا نشون داد این فرایند تیلوری کردن یعنی چیز سازماندهی فرایندهای بنجار سازمانه در جامعه دست کم از قرن 18 هم کمتر و بیشتر در حوزه های مختلف وجود داشت. یعنی نکته جالب اینه که فوکو همه این هر چیزی که ما گفتیم حداقل 200 سال پیش رو زد. این اون چیزی که مثلا گرامشی میگه از 1871 به این سمت فرایند با شروع شد چون بلند کنی شد و بلند کنن شد فوکو مثلا تو هم از همون فیزور تاریخ جنونش کرد به انتظار بشه بگه دستکم از 1644 به این سمت بورژوازی شروع کرد به در واقع تعبیه سازوکارهای نرمالیزیشن و هنجارسازی 1644 چه دهه‌ی تأسیس بیمارستان عمومی پاریس بیمارستان عمومی پاریس میدونید دیگه همه چیز بود جز بیمارستان در واقع بیمارستان تو قرن 17 بیمارستان به معنای درمانگاه نبود مکانی بود برای تجمیع همه اونایی که یه جورای آبنرمال هستند مثل بیمارستان عمومی پاریس 1644 شما تولیدستان رو داشتید هم جزگرایان رو داشتید بزدکاران رو داشتید دیوانگان رو داشتید مریضان رو هم داشتید هر جرد در واقع مخالفان سیاسی رو هم داشتید فکرتش به بیمارستان و پاییس مثلا حبس بزرگ یاد میکنه اما یک بیمارستان میشه مکان حبس همه آبنرمال ها بود تازه بعدن از قرن 18 و 19 بود که تفکیک شد به ذهباران براشون یه نهاد مشخص اون رو زندان ساخته شد برای بیماران مشخصا درمانگاه به معنی متأخر کلمه ساخته شد برای دیوانگان آسایشگاه برای در واقع نابهنجار دیگر نابهنجاران دیگر نهادهای اجتماعی وگرنه از 1644 بورژوازی داشتن همه اونهایی رو که اینجوری با نظم جدید سر ناسازگاری داشتن رو ترک کرد یعنی اونایی که به یه تحبیری باید دیگه از اون موقع بود که شروع شد ترک بکنه این سه تا داستان به این قضیه کمک کرد یک باسازی دولت مطلقه روی قرن دولت دولت مطلقه تو اروپا دارن شکل میگیرن و باید سرسامان دولت هایی که همین اپسولوتیست این هم بیش از هر چیزی مخالفان سیاسی خودشون رو دارن درو میکنن که هم یک باسازی دولت مطلق دو باسازی نظم اخلاقی جامعه تو بازار نیمزه هم کاتولیسیزم داره از بحران چیز میاد بیرون بحران ضربه پروتستانتیزم به زده داره میاد بیرون دوباره نظم اخلاقی جامعه داره تعریف میشه و خیلی ها در حین فرایند باز تعریف نظم اخلاقی جامعه مسابقه همین بی اخلاق ها در همون آب نرمال ها دارن بیرون میدن اقلیت به جنسی نمیدونم فاحشه ها همجنسگره ها رزن فلان 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 خیلی ها دارن تبدیل میشن اونایی که علاقه اخلاقی اون نظم در خود ساخت همراه و هم نوا همگه نیستن اینا هم تیپا میکنن هر باشن و سبون و این از همه مهمتره نظم بشوید یعنی یه بار نظم سیاسی یعنی همزمان نظم سیاسی و نظم اخلاقی و نظم اقتصادی یه سری افراد رو بیرون بزن بورژوازی که رو ترک کرد اما اونایی که نمیتونستن کار کنن بورژوازی رنگیزان بودن برای ایده پروداکتیویتی همه باید کار کنن همه باید در جامعه مبادله بشن کیا نمیتونن کار کنن دیوان
توی دست وقت همه این ها به اصابه در واقع افرادی که باید بیرونشون ریخ باید از شهرشون خلاص شده از دیده این دیده هم برای این فکر خیلی تجربه کردش برمان فاشیزم از فاشیزم هم دقیقا همون های تحبیل هست که پروژاتیف نبودن جان؟ باش که تجربه نمیده دا بود من
یک جایی چون قشن شروع کنه یه دیوانه یه از علم روی خودتر بوده از شهری استفاده کنجا هم از پیشوانی که میگه که تمام اون نهاد نهاد که رفتان سیاسی حکومت شه خود تیمارستان همه اون حکومت برای افرادی که توشن خودش قرمون این خیلی جاز بود میکنه تبیه با آدم نرمال بود میشه یعنی کچی شده حکومت و دولت رو نورستانی چه داشته چه از این
حالا باستان تو خیلی بیشتر از این حواس ولی اینا رو گفتیم تا بگیم که بزن کسی چون فوکو کاملا بر وفق این خطی که ما داریم پیش میبینیم قابل خوندنه آن چیزی که ما اسمشو بذاریم هیلوری خیلی قبلتر از این ما در جایی ما مدرده بشه هیلوری کل داستان سازماندهی و بهنجار سازی رو تو در روی کارخانه ولی خیلی رفتر از اون فنده نورمالیزیشن توی کلیت قلم روهای اجتماعی در جریان بود کارخانه به یه تبیر خیلی متأخر تر از دیده قلم روهای اجتماعی و قلم روی تیلوریسم تنده اینجا دید تیلوریس یه اسم خاص به چیز آم میشه برد اینجا حالا همه این عرض گرامشی اینه که رها کردن اون حوضه نبردهای مبنایی سپردن بازی به چیه جریان های همین اقلانی سازی تیلیسی میگه دارن دیگر طبقات رو به همون قشن رو که اساسا مارکسیزم هم باره بهش امید بسته بود و این پرولتاریا دارن زن خود میکنن در این زمینه دولت به اساس برنامه معینی عمل میکنن و به تشکیل‌ها و تدریج‌ها و تحقیق‌ها و کیفرهای لازم دست می‌زنن زیرا زمانی که شرایط لازم برای سبک زندگی معین فراهم شد آنگاه باید برای اعمال جنایتکارانه یا تحریم‌گارانه کیفرهای تنهید باز اینجا خیلی فکریه در زمینه اصلا خود مفهوم کیفر بعد از تعیین یه سبک زندگی معینی که به هنجار اساسا معنا داره یه چیزی به عنوان سبک زندگی مشخص ردیه‌ها و سازوکارهای قانونی مشخص تعریف شد و در برابر بواسطه تعریف قانون تخطی هم معنا دار شد بواسطه تعریف امر به هنجار امر آبنورمال هم معنا دار شد علاوه این گونه اعمال رو صرفا نمیتوان خطرناک نامید و برایش تنبیه قانونی نکرد بلکه این تنبیه را باید با پیامدها و عوارض اخلاقی معین همراه کرد و غیره و غیره سه شده خب تا اصلا اون شده خودم خواستم نبود باید برم هفته بعد لطفا به من فرصت بدید که تمام چند گفتم فقط داشته که این صحبت کنیم چون ما الان ابتدای مهمترین فصل کتاب این هست این فصل نیستم دولت کل این فصل میخونیم ده فصل هم بیشتر نیست آره ده صفحه است ولی خب تقریبا ما 15 صفحه است و 10 صفحه شو باش کار داریم فقط رمز فهمه بگیرم بشه اینجا فهمه هگله هفته بعد جلسه خواهیم داشت فقط هم رو انصار فلسفه هفته دیگه صحبت میکنیم اگر تا اکانت رو فیل نمی کنم، یعنی اون تمامش بکنی و دیگه مجال برای بازگشت و گرامش باقی نمیشه. اگر بخواید من روز کاری می کنم، یک کار دیگه می توانیم بکنیم که را میون بارد ببینید اگر به نظر تو منطقی یک کار بکنیم، شاید همین کار بود. امروز و علاوه این درس امروز که حالا فایل صوتیش آب میشه بچه ها خواستم گوش کنم، یه فایل صوتی دیگه هم من میتونم از دوستان منتقل خواهش کنم که آب بشه. همین انصاف هسته و هفته که درس گفتار این مدر کنم زمانش مالی دوست سال پیشه، ولی با جزئیات این رو من اون درس گفتار بعد کرد. اگر میرسید گوش کنید اون رو، ما هفته بعد رو محفوظ بگیریم شما اون رو گوش کردید، چون هر چیزی که بخواهم هفته بعد دیگه اون رو گفتن از واقعی تفصیل بیشتر این رو سه ساعت. اگر اون گوش میکنید میرسید که گوش بکنید، ما با خود گرامشی هم فصله که میدم اون دولت شروع بکنیم و محفوظ بگیریم بحثایی که اونجا رو بگیریم. اگر نمیرسید دوش بکنید یا به نظرتون میرسید که تحق شدن دوباره این عناصر فلسفه حق حالا معنادارتره یا مثلا میتونید متناسب با پرابلم ها میگیرید دیگر مثل پاس کاروزی و من هم چیزی فرق نمی کنم و اوکی و میتونید خود کلاس رو هم داشته باشیم. این دو تا گزینه داریم، خوبی گزینه اولی خب بریم جلو میگوزیم و بازشو میگیریم، خوبی باز حالا گزینه دوم یک خوب بحثه با زنده مطرح میشه و بعد من زنده یاد بگیم میکنیم و شاید بتونیم را با دفت مشخص دارم بشید چه بکنیم. راحت اول خوبه، یعنی میرید گوش میکنید اون فایل رو و میایید و ما از خودش را میشه شروع کنیم یا نه هفته بعد رو دیگه بعد گوش میکنیم. اونه که گوش میکنم بیانم اونا که گوش نمی کنند یا
خواستم فرصت گفتگو که باقی یعنی اونجا سوال گوش بیاد
آها یه تطبیر شمایی اوکی باشید میچی هم آب میکنیم هم هفته بر دانش فرصت کنم هم صحبت میکنم. همین امشب من از بچه هم میخوام تماس بکشم. آره باشید، ولی اگر گوش بکنید خیلی جلوی خیلی جلوی چون بیشتر بحث بکنیم گره ها رو باز بکنیم و احیانا چیزهایی که مثلا شما فایده نیست رو بحث کنید. حساب اگر میخواهید کنید خب خود این ترجمه شده ولی نیست تو باز رو بده نخواهید کرد، مگه بیشتر شانس بیده در
بزن ترجمه چون؟
بسیار شده پاسه چی؟ پیدا همچنین رو کنید ترجمه هست ترجمه مثلا هشت شده
ترجمه
اگر که متن دیگه ای که در توضیحش باشه به فارسی یه دونه داریم فلسفه سیاسی و اجتماعی دیگه کار رابرت لامنات ترجمه حسین بشیر نشینی در این شهر دیگه به فارسی چیز دیگه ای نداریم راجع به خود این کتاب عناصر فلسفه و با فارسی سیاسی کار کنم.
مرسی از شما
تسلیمات چیز و مرگرد ممنون.